أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 27، یجوز النظر الى نساء اهل الذمه بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و ریبه، اعنی خوف البقوع فی الحرام و قد والاهبتو الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر منها وقد تلحق بهن نساء اهل البوادي والقرى من الاعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم تستر و اذا نهینا لا ینتهین و هو مشکلون. نعم الظاهر انه یجوز التردد فی القرى والاسواق و مواقع تردد تلک النسوه و مجامعهن و محال معاملتهن مع العلم عادتاً به وقوع النظر علیهن ولا یجب غض البصر فی تلک المحال اذا لم یکن خوف و افتتان. در مسئله 27 امام دو مسئله رو بیان کردند، یکی مسئله نظر به زنان ذمی بلکه مطلق کفار و دیگری نظر به زنان بیابان نشین، زنانی که در قرا و بوادی زندگی می کنند. این موضوع دو مسئله که به هم زمیمه شده در مسئله 27. مرحوم سید، حالا این عبارت امام رو بخوانیم بعد بریم، یعنی معنا کنیم بعد بریم به اون چی که مرحوم سید فرمودن. امام در مورد مسئله اول می‌فرماید نگاه به زنان اهل ذمه جایزه بلکه مطلق کفار، چون ما دو دسته کافر داریم، کافر ذمی و غیر ذمی. حالا در به اصطلاح فقها کافر ذمی در مقابل کافر حربیست، یعنی که انما دو قسم کافر داریم، کافر ذمی و کافر حربی. اما ما قبلا اشاره کردیم که ما در حقیقت سه قسم داریم: کفار ذمی، کفار حربی، کفار غیر حربی غیر ذمی. این سه قسم رو ما قبلا مفصلا بحث کردیم و اینکه ما در برابر ذمی مطلقا عنوان حربی رو به کار ببریم این شاید خیلی مناسب نباشه. به هر حال می‌فرماید نگاه به زنان ذمه، زنان اهل ذمه بلکه مطلق کفار جایز است به دو شرط: یک عدم التلذذ، دو عدم الریبه. این دوتا با هم متفاوتن، چون معنای تلذذ که معلومه، اما ریبه رو امام معنا میکنن که منظور خوف الوقوع فی الحرامه. یعنی به شرطی میتونه نگاه کنه که اولا هیچ لذتی برای او ایجاد نکنه، دوم ترس افتادن در حرام نباشه. بعد می فرماید والاحوتو الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم تستر منها. احوت آن است که بر مواضعی که عادتا اونها نمی پوشانند اکتفا بکنه. مواضعی که اونها عادتا نمی پوشانند سر و گردن و مثلا دست های مقداری بالاتر از مچ. اما این معناش این نیست که حالا اگر در یه جایی مواجه شد با یه زنی که برخلاف متعارف پوششش یه پوشش کمتری بود بازم بتونه نگاه بکنه. حالا بعد خواهیم گفت که بعضی از آیون اینجا تعلیقه دارن و تأکید کردن که اون مواضعی که جرت عادتهن فی زمن رسول الله و ائمه علیهم السلام، پوشش اون زمان ملاکه، اکتفا بر اون مواضعی که نمی پوشاندند که معمولا سر بوده و اونا به هر پوشششون با پوشش زنان کافر امروزی خیلی متفاوت بود، لذا این قید رو اونجا ذکر کردن. پس احوت آن است که به این اکتفا کن. بله بله. چرا؟ چون مسبوق به فتواست دیگه. این احتیاط احتیاط مستحبیه.
این مورد رو نگفتن.
بله ببینید
یجوز نظر الا نسای اهل خدمت نگفتن، خصوصیشو نگفتن بگیم مسبوق به فتواست مجمل قبلش، یعنی در مقام بیان جزئی.
بله ولی اینجا به اصطلاح میگه اکتفا به این مواضع. حالا این وجوبی یا استحبابیشو عرض میکنیم ما. عرض به حضور شما، پس در مسئله اول یکی اصل حکم جواز و نظر به نساء اهل ذمه است، دوم شروطشه، سوم حدودش. سه تا بحث به اصطلاح اصلی در مسئله اول: اصل حکم، شروطش و حدش. بعد در مسئله دوم می‌فرماد و قد تلحق بهن نساء اهل البوادی والقرى، ملحق می‌شوند به اینها، یعنی به نساء اهل ذمه، زنان بادیه نشین و روستانشین، اما از عرب و غیر عرب، که اونها هم عادتشون و روششون این است که خیلی خودشون را نمی پوشانن. بعد می فرماید که و ازانوهین لاینتهین، این ملحق میشه این زنان هم به اونها در چی؟ در جواز و نظر و قهرن، هم در اصل حکم سخن از الحاق، هم در دو شرطش و هم در حدش. دقت فرمودید؟ البته یه مطلبی رو اینجا ذکر کرده که و ازا نهین لا ینتهین جنبه تعلیل داره برای حکم که حالا بررسی خواهیم کرد، لکن می‌فرماد و هو مشکلون، الحاق اینها به اونها مشکله. بله
می‌فرماد کلا مثال قرآن مشکله
اینجوری می‌فرماد. داره بعد می‌فرماد ظاهر این است که تردد. خب حالا ممکنه کسی سوال بکنه که خب حالا اگر قرار باشه نگاه به زنان روستانشین و بادیه نشین جایز نباشه با توجه به نوع پوشششون که خیلی پوشش ندارند، مثلا موهاشون بیرونه، بالاخره کار میکنن سر زمین ها، دست و پاشون خیلی اونجوری که باید شاید نمی پوشانن. اما در این حال این به این معنا نیست که کسی به اون محل ها رفت و آمد نکنه. یجوز و تردد در قریه ها و بازارها و مواضع تردد این زنان و مجامع این زنان و محلهای معامله این زنان. بالاخره کسی که تو بازار میره، توی اجتماعات اینها و محل معامله اینها حاضر میشه، خواه نخواه چشمش به مثلا موی اینها میفته. خب اینجا بگیم نره، فرماید که نه، تردد اشکالی ندارد، جایز است. ولا یجب غض البصر فی تلک المحال، اینجور هم نیست که حالا این محل ها میره حتما باید چشمشو بیاندازه یا ببنده، البته به شرط اینکه خوف افتتان نباشه، که اگر خوف افتتان باشد که انه میخواد بفرماید یجب غض البصر یا اساسا تردد نباید بکنه. اینها رو یه توضیح اجمالی از این مسئله. مرحوم سید در مسئله 27 قروه این دو مسئله را هم با هم ایشون متعرض شده، یعنی عباراتی که اینجا امام رحمت الله علیه در تحریر آوردن تقریبا جز در یک موارد کوچک همون عبارات مرحوم سیده، یه تفاوت‌های جزئی در یکی دو مورد بین عبارات تحریر و عروه وجود داره. خب حالا نسبت به عرض به حضور شما برخی از فقرات این عبارت معشین اینجا تعلیقه‌هایی دارن، مثلا در مورد والاهوت الاقتصار، خب بعضیا گفتن این لا یترک الاحتیاط، ظاهرش اینه که این احتیاط احتیاط مستحبیه که در تعلیقه نوشتن که لا یترک الاحتیاط. یا مثلا عرض به حضور شما در مورد این مواضعی که جرت عادتهن علا عدم تستر انها، باز بعضی از ماهشین مرقوم فرمودن که منظور اون مواضعی است که در زمان مثلا ائمه و رسول خدا عادت بر عدم تستر بوده، نه فی زمان ناهازا. و در بعضی از قسمت های دیگر عبارت هم تحشیه هایی وجود داره. حالا ما به مناسبت در جای خودش به هر کدوم از اینها اشاره میکنیم. این حالا یه توضیح اجمالی در مورد این مسئله. اما المسئله الاولى، یعنی نظر به زنان ذمی، اینجا صاحب مسالک به مشهور نسبت داده که قائل به جواز شدن. مسالک جلد 7 صفحه 44. صاحب حدائق هم کذالک نسبت داده به مشهور قول به جواز را. الحدائق الناظره جلد 23 صفحه 58. البته در کلمات فقهای قبل از شهید ثانی هم ما بعضن میبینیم قول به جواز را اختیار کردن. مرحوم شیخ مفید در مقنعه، مقنعه صفحه 521، شیخ طوسی در نهایه، نهایت جلد 2 صفحه 355. ابن فهد در مهذب المهذب البارع جلد 3 صفحه 205. محقق سبزواری در کفایه کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 83. محقق حلی در شرایع الاسلام جلد 2 صفحه 495. علامه در اکثر کتبش به جز مختلف، چون در مختلف نظرش عدم جوازه، مختلف جلد 7 صفحه 93. بله بله، نه اینو، این که قائل به عدم جواز شده رو من از مختلف دارم عرض میکنم. خب ملاحظه میفرمایید اینها قائل به جواز شدند، اما در مقابل برخی قائل به عدم جواز شدند، از جمله ابن ادریس در سرائر جلد 2 صفحه 610. حالا البته عمده این که حالا ابن ادریس هم شاید قائل به عدم جواز شده، شاید به این دلیل بوده که خب خبر واحد و حجت نمیدانسته. فاضل مقداد در تنقیح، کاشف اللسام در کشف اللسام، حالا آدرس کاشف اللسام کشف اللسام جلد 7 صفحه 23. تنقیح رو نمیدونم چرا ننوشتم. اینا قائل به عدم جواز شدن. حالا شاید بله عدم جواز، اینا قائل به عدم جواز، یعنی علامه در مختلف، اصلش ابن ادریس، علامه در مختلف، فاضل مقداد، کاشف اللسام، عرض و حضور شما، اینا تقریبا به طور واضح استثناء اهل ذمه از حکم به جواز را، حکم به عدم جواز را انکار کردن، گفتن اون حکم کلی و عام عدم جواز نظر به زنان درسته در یه مواردی استثناء شده، مثلا زنی که اراد ان یزوجها، اما زنان ذمی اینجا استثناء نشدن. البته بعضی از فقهای متقدم هم مثل ابن زهره، ابن حمزه، سلار، حلبی، اینها هم یظهرو من کلماتهم عدم الجواز. چرا؟ چون نساء اهل ذمه را در زمره مستثنا ذکر نکردند، با اینکه اونا مثلا بعضی موارد را ذکر کردند که اینا از حکم به عدم جواز استثنا شدند، اما زنان ذمی را ذکر نکردن. پس علارغم این که حالا شهید ثانی نسبت داده به مشهور قول به جواز را، و ملاحظه فرمودید به هر حال جمع قابل توجهی قائل به جواز نظر به زنان نظره من دون تلزز و ریبه به زنان ذمی شدن، اما از این طرف هم به هر حال برخی یا جمع قابل توجهی فتوا به عدم جواز دادن و گفتن نظر به زنان ذمی جایز نیست. و کیفکان، حالا عمده این است که ببینیم مشهور که قائل به جواز شدند دلیلشون چیه. خوب دقت کنیم، یه دلیلی رو مرحوم محقق در شرایع فرموده و البته شاید اصل و اساسش هم در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی باشه، یعنی مرحوم محقق در شرایع هم از اینها اخذ کرده. عبارت ایشون اینه، میگه یجوز النظر الی نساء اهل ذمه لأنهن بمنزلت الاماء، برای اینکه اینها به منزله اماء هستند، به منزله امن، به منزله کنیزند. همین، این عبارتی است که ایشون اینجا ذکر کرده. خب
دلیل ایشون موضع یا فلسفه حکم؟
نه دلیله،
شاید میخوام بگن که تو روایات جواد بیان شده فلسفه.
اجازه بدید، نه این دلیله، تصریح میکنه لأنهن به منزلت الاماء. نه نه، این دلیله و حالا توضیح میدم. حالا این لأنهن به منزلت الاماء یعنی چی؟ اینجا دو تقریب برای این مسئله میتوان ذکر کرد، یعنی به نوعی از کلمات صاحب جواهر این به دست میاد، چون تعبیر صاحب جواهر این است که یه جا داره در ادامه این عبارت محقق میگه به منزلت الاماء، و صاحب جواهر اضافه کرده للمسلمین، بعد چند مثلا یکی دو خط بعد چند خط بعد نوشته او للامام، یعنی او به منزلت امت الغیر، حالا امام نداره، تعبیر غیر داره. بنابراین ما اگر بخوایم صورت درستی برای این استدلال ذکر بکنیم، ما در حقیقت دو وجه و دو تقریب میتونیم ذکر کنیم. هر کدام از این دو تقریب یه صغرا داره یه کبرا داره. عنایت بفرمایید، طبق یک تقریب انهن به منزلت الاما، یعنی به منزلت اما الغیر یا به منزلت امت الغیر، طبق تقریب اول میگیم عرض به حضور شما زنان ذمی به منزله عمه دیگرانن، به منزله کنیز دیگرانن، وقت اون غیر و دیگران کیه؟ امام. حالا باید هر کدوم از این صغرا و کبرا هم ثابت بشه دیگه. کبراش چیه؟ جواز و نظر الی امت الغیر. نتیجه چی میشه؟ در تقریب اول این صغرا و کبرا نتیجهش اینه، یجوز و نظر و الی نساء اهل ذمه. این طبق تقریب اول. طبق تقریب دوم، صغرا این است که انهن به منزلت عمل المسلمین، به منزلت الاماء للمسلمین. کبرا چی میشه؟ کبراش اینجا فرق میکنه با اولی. کبراش میشه جواز و نظر الى مملوکته، چون حالا این توضیح و به اصطلاح تقریب هر کمی این دوتا رو ما ذکر میکنیم. در این دو تقریب هم صغرا فرق میکنه هم کبرا، یعنی ما صغرا رو متفاوت میبینیم، کبرا رو هم متفاوت، و هر کدوم هم باید ثابت بشه. پس دو تقریب اینجا وجود داره. دقت بکنید، تقریب اول چیه؟ تقریب اول صغراش این است که اینها به منزله اماء الغیرند، کبراش اینه که النظر الی اماء الغیر جائزون، نتیجه میشه پس به اینها میشه نگاه کرد. اول کبراش را اینجا به اصطلاح، چون این همه از صغرا بحث بکنیم اثبات بکنیم کبرا ثابت نشه تلاش بیهوده ایست دیگه. حالا کبرا که مسئله جواز نظر به امت الغیر است، این که شخص میتواند به کنیز دیگران نگاه بکنه، این بعضی از فقها بهش تصریح کردن، مثل علامه در تذکره جلد 2 صفحه 574 چاپای سنگی، محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 30، و البته از کلمات صاحب جواهرم برمیاد که این که انه مفروغ عنه مسئله جواز نظر به کنیز و عمه دیگران، این مفروغ عنه چون چند تا دلیل برای ذکر میکنه. میگه اولا نصوصی که در شراع العمه وارد شده این ازش استفاده میشه، در مورد خرید عمه این نصوص دلالت بر جواز نظر داره. دو، در مورد مملوکه والد روایاتی وارد شده که باز از اون به دست میاد میتوان دیگه، حالا من نمیخوام اینها رو ذکر بکنم وجهی هم نداره، خیلی روایاتی ذکر شده که عرض به حضور شما بر اساس اون میتوان به عمه دیگران نگاه کرد. بعد عرض به حضور شما صاحب جواهر ادعا میکند که ادله عدم وجوب ستر و رأس فی الصلات فی الجمله مشعر به جواز نظرم هست، چون در مورد عمه ما برخی ادله داریم که عمه بدون پوشش سر میتوانه نماز بخونه، یا اصلا بعضی میگن باید بخونه. حالا عدم وجوبش مسلمه، عدم وجوب ستر و رأس فی الصلات فرماید اینها فی الجمله اشعار داره به جواز و نظر، و بعد ادعا میکنه که سیره مستمره در جمیع اعصار و امصار بر جواز و نظر به عمه دیگران. لذا بعد از ذکر این ادله و نصوص و سیره می‌فرماید این تعبیر صاحب جواهر فالاقوا جواز النظر لعمت الغیر و عدم وجوب ستر اما هو متعارف من سیرت المتدینین حتی مع عدم رضا المالک از هو حکم شرعی لا مالکی. جواهر جلد 30 بر اساس این چاپ های جدید تحقیق شده صفحه 118 میگه این اساسا ولو مالکم راضی نباشه عرض به حضور شما میتواند نگاه بکنه و او هم لازم نیست خودشو بپوشاند، چون این اصلا یک حکم شرعیه نه حکم مالکی که متوقف به رضایت مالک باشه. لذا در کبرا یعنی جواز و نظر الی عمت غیر، اینجا بحثی نیست، علی الظاهر همطور که صاحب جواهر گفتن لا اشکال فی و این مفروغ انه. اما صغرا، اینجا صغرا عبارت است از این که نساء اهل ذمه به منزلت الاماء للغیرند. اماء کی؟ اماء امام. عمده اینه. چطور این صغرا؟ اگر ما گفتیم نساء اهل ذمه به منزله عمه برای امام هستند، خب طبیعتا صغرا که تمام میشه، یعنی اینا میشن امت الغیر، نظر به امت الغیر هم که جائزه، پس این حکم ثابت میشه. عمده اینجا صغرا است که اصلا اینا به منزله عمه غیر،
صغرا هم ثابت بشه به منزله عمه غیر باشن. مگه هر چیزی که به منزله چیزی یه حکم همون چیزو داره، این هم قیاسه که باهای ما باید خواهدتن نباید قبول کنه.
نه
نه، همین که محبه علمین رو در این نمیاره فلسفه بگر، نه اصلا برفرض کفار به منزله اما باشن،
نازل منزله،
نازل منزله قیاسه.
نه این قیاسه، اجازه بدید.
نه میگه این شبیه نهایتش چیه؟ این است که مثل امام یه شباهتی با امام دارن، لذا
میگیم
به منزله.
نه عزیز من، لسانش لسان تعلیله.
نه من اصلا اینجوری بگم، اصلا تعلیل
فلسفه بافی نیست، نمیخواد فلسفه حکم رو بگه.
خب شما میگید به منزله امام،
اجازه بدید لحظه آقا صبر کن، یه وقت میخوام این دلیل رو داریم فعلا دلیل رو
نه
اجازه بدید صبر کنید یه وقت، ما
اشکال نمی‌کنم به دلیل،
اجازه بدید.
اصلا دلیل نه، مستند فتوا نه، برده فلسفه آورده، فلسفه حکم بیان
این عبارت، این عبارتی که ایشون اینجا آورده، عبارت محقق در شمی یجوز النسر نظر الى نساء اهل ذمه لانهن به منزله الاماء. بعد بعضی نصوصا
چون
اصلا خیلی رو
الان امام مگه توی تعدیل نداشتیم که لعنهن نیزان آینه باید تایید،
اجازه بدید،
مگه دلیله این فلسفه شد؟
دلیله
این دلیل نیست، این روایت
نه خیلی
یه تو روایته، این لعنهن فلسفه حکمه.
نه اجازه بدید،
تعلیل حکمه.
نه ظاهر این تعبیر لعن، خب این یعنی چی؟ لعنهن به منزلت الاما، این چه فایده ای داره؟ یعنی اینو به من
یه حکمی داریم در شرع، در روایت اومده جواز نظر به نساء اهل ذمه، دلیل مستند فتوا روایته.
آقا جون
محقق علی میگه خب حالا این جایزه، یه کسی برای سوال میشه چرا به کفار میتونی نگاه کنی؟ میگه شاید وجهش این باشه که اینا به منزله امام هستن.
این احتمالات نیشگولیه که حالا من نمیدونم شما این احتمالات نیشگولی رو،
چون اگر این مستند فتوا باشه، این محققی داره قیاس میکنه.
نه این چه ربطی به قیاس داره؟ چه حرفی میزنید شما؟ این که ما حالا بلش نه صغراش هم اجازه بید،
محققی داره این
همچین
دلیل ضعیفی رو بیاره، اما اگه بیاد دیگه حکمت حکمه احتمال داره.
این همچین دلیل ضعیف هم نیست،
از کجا به منزله امام؟ بر فرض باشه قیاسه، مثلا ما میگیم آقا
فرانسیس به منزله بوده، صاحب جواهر هم اشتباه فهمیده از بیان محقق. صاحب جواهر داره این به عنوان دلیل چیز توضیح میده، بحث میکنه دربارش. آره شما یه احتمال خیلی خلاف ظاهر میدین، چه حرفیه؟ ما الان اصل این دلیل رو تقریر بکنیم که اصلا ایشون چی داره میگه، بعد میایم آقا اشکال میکنیم. شما اول میتونید در مقام اشکال بعد بیای بگی آقا این اصلا محقق اینو به عنوان دلیل نیورده، این اولا. بعد بگی ثانیا لو سلم که دلیل باشه این اشکالاتو داره. حالا ما هنوز که نوبت به بررسی به اونجا نرسیدیم، ما الان اصل حرف این رو و این دلیل رو ندونستیم.
اگه بگیم دلیل نیورده دیگه به عنوان دلیل اول نمیاریم دیگه.
آقا جون اینو ذکر شده، همه اینو به عنوان یه دلیل مطرح کردن، بالا پایین کردن، بحث کردن، شما بعد بالاخره ما اینو باید اینو اینجا نقل بکنیم یا نه؟ آقا ما داریم دلیل رو میگیم، این دلیل در یک دلیلیه که در این مقام به عنوان مستند این ذکر شده، این دلیل رو قبول نداریم، درش اشکال میکنیم، اشکالاتش هم بعد میگیم، یه اشکالش ممکنه همینی که شما باشد. حالا اینو شما بنده اشکال قبول ندارم، این نه داره در دلیل میاره قطعا، شما میگید این به عنوان دلیل، دلیل نیست. خیلی خوب، اینو بحث میکنیم. دوم میگید از کجا معلوم که حالا این به منزله این در همه امور، اونم باید اینا اشکالاتی که ما باید، ولی اصل دلیل رو بفهمیم چیه. بالاخره دو تا تقریب اینجا وجود داره، هر کدوم یه صغرا داره و یه کبرا. کبراش رو که توضیح دادیم لا اشکالفی تقریبا روشنه، اما صغراش این که اینا به منزله اما الالغیرن چرا؟ خب این مستند به یه سری روایاته، چند تا روایت رو اینجا مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده، دقت بکنید. ببین تعبیر صاحب جواهر اینه، میگه تعبیر محقق یجوز و نظر و الى اهل ذمه و شعورهن لانهن به منزلت الاماء للمسلمین. بعد میگه این صاحب جواهر میگه للمسلمین، صاحب جواهر اضافه کرده به اعتباره، چرا اینا به منزله اماء مسلمین هست؟ به اعتبار این اول مراد یا منظور اینه یا این به منزلت الاماء للغیر. چرا؟ چرا اینا امه به منزله اماء غیرن؟ به دلیل چند روایت که ما در اینجا داریم این روایات رو. یکی روایت صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، چند تا روایت حضر سندی، اینا روایت خوبیه. یه صحیحه عرض به حضور شما محمد ابن مسلمه، یه خبری از زراره، یکی از ابی ولاد می‌فرماید، توش این تعبیر رو دارد در صحیحه مسلم. اجازه بدید تعبیرش، آره، یه سوال و پاسخ اینجا هست. بعد امام می‌فرماید که ان اهل الكتاب ممالیک الامام، این در کافی جلد 5 صفحه 358 حدیث 11، تهذیب جلد 7 صفحه 449 حدیث 5، وسائل جلد 20 صفحه 545 باب 8 از ابواب ما یحرم بالکفر حدیث 1. این روایت اونجا از امام باقر علیه السلام ذکر کرده، چون تو نوع این روایات هم سوال از این است که عرض به حضور شما ارتباطات بین یهودی و نصرانی و این که مثلا یکی دیگری رو طلاق میده این یا میتونه با او ازدواج بکنه، اینا امام به مناسبت یه ها را حکم و بیان فرموده. بعد میفرماد ان اهل الكتاب ممالیک الامام. روایت دیگر از زراره است، ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصرانية و طلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال عليه السلام لا لأن أهل الكتاب مماليك للإمام. ألا ترى انهم يؤدون الجزيه كما يؤدون العبيد الزريبه الى مواليهم. اینم در کافی بله جلد 6 صفحه 174 حدیث 1 تهذیب عرض به حضور شما. این بقیه چیزش اینجا افتاده، حالا اونو کاملش میکنیم. وسائل جلد 22 صفحه 267 عرض به حضور شما. باب 45 از ابواب العدد در کتاب الطلاق حدیث 1. خب اینجا هم باز تصریح شده به این که اینها مملوک امامن، یعنی بالاخره اینها مملوک غیرن. خب گفتن بسیار خوب، اگر اینها به منزله عمه امامن یعنی عمت الغیر و نظر به عمت الغیر جایزه، پس نظر به اینها جایز. این تقریب اول استدلالی است که این آقایون کردن. حالا این درسته یا نه، یا این تقریب تمامه یا نه، اینجا یمکن ان یستشکل علی الصغرا و الکبرا کلیهما، هم در صغرا و هم در کبرا میتوان
جواز نظر
به حالا اینا عرض میکنیم ببینیم این قابل اشکال هست. اینا یه تقریب دومی هم هست که اون رو باید
از نانگورم و فلای و زینم فرمودید
چی؟
همین آیه که میگه یدنین علیه نم جلابی به نظاره که از نانگورم و فلای و زینم که یورف نه اینا از اما تشخیص داده بشه،
یعنی از اون آیه
اونا از اما ازش برده.
حالا من اون ما اون معنا رو قبول نداشتیم، اما ها
اما وجوب تستر نداشتن، خاطر همین آیه میگه که زنان مسلمان غیر اما
بله بعضیا
میگن که از ایذا نشمرده.
آره بعضیا از این آیه هم خواستن بگن اون رو هم میتونیم به عنوان تأیید این مسئله برای جواز النظر
تستر کنند.
آره نه به منزلت عمت الغیر، برای مسئله جواز النظر. حالا بعضی گفتن به اون آیه هم میشه
بعد اصلا تستر نداشتنشون که تقریبا مسلمه که اما تستر نداشتن.
حالا
مطالبی
هست راجع به همین روایات بعد اینو انشالله عرض میکنم.
میگم بیشتر اشکال تو صغراست،